بینه، انسان اساسا چون یه موجود شناختی هست باید مسائل براش کاملا تبدیل به آگاهی بشه تا انسان براش پذیرش اتفاق بیفته.
اتفاقاً آقای دکتر، ما میبینیم که تأکید اسلام هم همینه، یعنی هر کاری در واقع هر کار ویژه‌ای متناسب با ساختار وجودی خود انسانه.
بله.
و هر کس هم بر اساس طبیعت و خلقت خودش به کاری که براش ساخته شده اسلام میپردازه.
بله.
یه بحث فمینیسم ما اینجا گاهی داریم.
بله.
یعنی بانوانی که تحت تاثیر سری تبلیغات قرار گرفتن، شما البته داشتید به اصطلاح از جوانب مثبتش بررسی میکردید که خب فمینیسم اومانیسم داره میگه انسان مداری بر اساس شکوفایی خودش، یعنی چیزی اگر در این حد باشه که خب اسلام هم براش قابل قبول هست. اما یه برداشت گاهی وقتا میشه که این که زن که مربی و تربیت کننده جامعه هست اینقدر آزاده که باید و میتونه بره کارهای مردونه انجام بده، اما مثلا ما میبینیم در دین ما تاکید شده به تربیت کننده بودن و مربی بودن یک زن.
بله.
و خب حالا چجوری ما باید توجیه کنیم زنان رو در این رابطه؟
بله. خب ببینید، اگه واقعا باز هم نخواهیم بر اساسی تحمیل و اجبار این کارو بکنیم که معمولا جواب نمیده یا جواب دادنش موقتی است، یه تعبیری حکما دارن که خیلی تعبیر باز قابل توجه است که میگن چیزی که، حالا من اون اصطلاح عربی و فنیشو کار ندارم که ذهن شنوندگان خسته بکنم، اما مضمونش اینه اگه چیزی به انسان تحمیل بشه و اساسا تحمیلی و اجباری باشه دوام نخواهد داشت. چیزی که حالا تعبیر خودشون کلمه قصریه، قاف با سین، چیزی که تحمیلی باشه لا یدوم، دوام نخواهد داشت. اگر ما میخوایم این چیزایی که حالا بر اساس آموزهای دینی مون یا یه سنت‌های حتی مربوط به ایرانی بودن خودمون رو به جامعه آموزش بدیم، باید توش تبیین باشه. ما راهی غیر از این نداریم، با تحمیل نمیشه.
بله.
یعنی واقعا یه شناخت درستی از زن، استعدادهای زن، امکانات زن، ویژگی های تکوینی زن ارائه بدیم، بر اساس اون بگیم خب این زن چه نقشی توی خانه، خانواده و جامعه داره، و از مقایسه کردن هم اجتناب بشه و از گرت برداری از غرب و شرق هم اجتناب بشه. واقعا بر اساس یک مواجهه واقعی با شخصیت زن بتونیم براش تبیین بکنیم که این زن چه نقشی میتونه داشته باشه بر اساس اون امکانات و ویژگی هایی که داره.
بسیار عالی. برگردم سر بحث قبلیمون و اینکه باید فکر کنم بگم که والدین عزیز قبل از تأمین مادی فرزندانتون به جنبه‌های روحی اونها توجه ویژه داشته باشید. اما آقای دکتر، جوان‌ها و نوجوان‌ها به شدت افتخار به شخصیت خودشون میکنن، این دقیقا در اون عرصه سنی و فکری که قرار دارن حائز اهمیت هستش، دنبال یک نوع تشخص طلبی هستن در نوجوانی و جوانی و علاقه به آزادی بی حد و حصر، که در واقع این خودش کمک میکنه گاهی وقتا جامعه ما به سمت غیر دینی شدن بره.
بله.
چه راهکاری دارید در این رابطه؟
برای این مسئله خب عرض میکنم باز هم یکی از ویژگی های جوان و نوجوان نوگراییه. اگر ما ببینید این که ما فقط بخوایم آنچه که داریم رو دست نزده و دست نخورده به همون شکل و شمایل با همون ادبیات با همون نمیدونم ظاهر حفظ بکنیم و توقع داشته باشیم جوان ما با ویژگی گرایش به نوگرایی و تجدد مثل پدر و مادر به همون صورت با دین تعامل کنن، خب یه توقع نابجاییه و حتی بیجاست.
بله.
و چنین توقعی اصلا به نظرم اصلا قابل دفاع نیست. یکی از چیزهایی که در دین آموزه‌های دینی ما مخصوصا در مکتب اهل بیت توجه شده همین نوگراییه.
بله.
توی جمله حضرت رضا علیه السلام فرمودن فجدد الایمان، ایمان خودتو نو کن. جدد از همون کلمه تجدید و جدید دیگه.
بله.
برخلاف اینچه که ما فکر میکنیم که فضای سنت فضای غیر متجدده، نقطه مقابلش میشه تجدد. حضرت داره تجدد رو میبره تو ذات ایمان و دین.
چقدر جالبه، من نشنیده بودم.
بله، این روایت بسیار حضرت روایت بسیار جالبی است که حضرت اشاره میکنن فجدد الایمان بالله و بالولایه، ایمان خودتون رو به خدا اصلا نذارید پوسیده بشه، ایمانتون رو جدید کنید. خب اگه میخواد ایمان جدید بشه، مگه میشه من پرسش نداشته باشم؟
بله.
مگه میشه انسان نقد نکنه؟ مگه میشه سنجش نداشته باشه؟
دقیقا.
بعد من به جوان بگم که تو نه، همانچه که بهت گفته شده دست نخورده بدون هیچ پرسشی بدون هیچ نقدی باید به همون کیفیت قبول کنی و ادامه بدی. ما تو اینجا خیلی بحثات داریم شنوندگان عزیز و عزیزان تو این برنامه و خانم قدرتی، میشه توی جلساتی بحث کرد که هر تبدلی که در دینداری جوان ما میشه مساوی با ارتداد نیست. یه جایی ممکنه داره دینداریشو تعمیق میکنه، اما ممکنه از نگاه پدر و مادر ارتداد هست و خروج از دینداریه. اگر پدر مادر بتونن دور از فضای تعصب کنار فرزندان باشن، فضای گفتگو رو باز بکنن و اگر خودشون هم نمیتونن فرصتهایی رو برای جوان ایجاد کنن، حالا در مساجد، در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها، پیش دانشمندان و علمای دینی یه فضا ایجاد بشه که به اون دغدغه های جوان توجه بشه.
بله.
به این نوگرایی جوان توجه بشه که دوست داره، یعنی بر اساس اون حالا فطرت پاکش گرایش به خدا و دین و آموزهای دینی داره، اما چون یه جاهایی خیلی دینی که بهش معرفی شده گرفتار این ظواهر زننده شده، خب طبیعی است که او هم زده بشه. پس یه راهش اینه که بدون تقابل، بدون درگیری ها و مباحثاتی که نتیجه بخش نیست، پدر و مادر در کنار فرزندان باشن و بدون اون که اونها رو حساس بکنن که باید آزادی تو حتما محدود بشه. نه، باید یه جوری تبیین بکنن انسان با انتخاب خودش آزادی خودش رو محدود کنه. یعنی بازم تو همون بخش آزادی هم یه انتخابی از طرف انسان رقم بخوره. بله، یه جایی مسائل اجتماعیه، اونجا برای حفظ امنیت و رعایت جامعه و شرایطی که تو جامعه هست، تو هر کشور، یعنی تو آزادترین کشورهای دنیا هم یه سری قواعد وجود داره، من اونجا رو بحثی ندارم.
بنده.
اما تو مسائل دینی و شخصی و اون ارتباط با خدا و انتخابهایی که در این زمینه وجود داره، آزادی جوان ما باید حفظ بشه که آدما اگر واقعا دلسوز جوان و نوجوان ما هستن، باید تا میتونن زمینه رو برای پاسخ دادن به پرسش‌هاش و تبیین مسائل برای او فراهم بکنن.
بسیار عالی آقای دکتر، چون شما استاد دانشگاه هستید خدمتتون عرض می‌کنم، من پایان نامه کارشناسی ارشدم تأثیر دینداری بر هویت زنان ایرانی بود و بعد به این نتیجه رسیدم که دین عامل بازدارنده‌ای هست برای نزدیک شدن انسان‌ها به آسیب های اجتماعی، به حالا من میگم گناه، حالا ولی به موارد نه شده در جامعه. آها. که ساختار خانواده رو به هم میریزه.
بله.
به این نتیجه رسیدم که دین ذهن فرد رو تغذیه میکنه، ذهن انسان رو تغذیه میکنه و به دل انسان حیات و حرکت و نشاط میده و زنان دیندار انسانهای موفق تری هستن.
درسته.
در زندگی خودشون.
این فرمایش بسیار خوبی است. من یک منبع خدمت شما معرفی میکنم، شنوندگان فرهیخته مراجعه بفرماین، یک کتابی است به نام روانشناسی دین با رویکرد تجربی، یه عده از دانشمندان غربی نوشتن و آقای دهقان و همکارانشون ترجمه کردن. اونجا دقیقا همین فرمایش شما رو اشاره میکنه، یعنی بدون اینکه اصلا بحث این باشه آیا دین حق است نیست، آسمانی نیست، یا منشأ و منبعش الهی یا غیر الهی است، میاد رو این کارکردهای دین کار میکنه.
خیلی عالیه.
واسه جالب اینا که اصلا شاید بعضیاشون حتی مسیحی کاتولیک هم نباشن یا حتی پروتستان هم نباشن، حالا من جزئیاتشون نمیدونم، فارغ از فضاهای دینی یا اینکه خودش گرایش به دین خاصی داشته باشه، میاد این خواص و آثار و کارکردهای دین رو تو جامعه مطرح میکنه. همین فرمایش شما که
میکنه.
باعث ایجاد امنیت میشه، استرابو میگیره، افسردگی رو میگیره و خیلی چیزایی مثل این موارد رو. ما اگر به نظر منم همینه، اگر دور از تعصب بتونیم همون جور که جوون ما بدون توجه به اسم اومانیسم رفته سراغ ایده های اومانیسم، مثل توجه به آزادی، مثل احترام انسان، مثل اصالت انسان یا کرامت انسان، همین ایده ها رو ما تو دین پررنگش کنیم. حالا این که بخواد اینو انتخاب بکنه در نهایت یه انسان متدینی باشه یا نباشه، با خودش، به انتخاب خودش، اما از این آموزه ها استفاده کنه، در نهایت جامعه بره به سمت خوشبختی و موفقیت.
آقای دکتر، من برام تداعیش چندین سال پیش یک مراجع کننده آقایی داشتم که خودشون اعتقادات دینی نداشتن ولی چون خیلی دچار مشکل با همسرشون شده بودن، این جمله رو میگفتن، میگفتن کسی که میخواد ازدواج کنه باید خانومی رو بگیره که یه اعتقاداتی برای خودش داشته باشه. این برای من عجیب بود. آره. و خیلی جالب بود.
یعنی بالاخره جلوی اون لایه کارکردش رو بخوایم عرض بکنیم، جلوی ولنگاری، رواانگاری مطلق که انسان یه جوری رها بشه که دیگه هیچ اصل و مبنایی نتونه اونو حفظ بکنه، این قطعا انسان خطرناکی خواهد بود. دین تو این زمینه بسیار اثر داره.
استاد، گاهی این ولنگاری در ذهن فقط، ولی همون در ذهن بودن هم خطرات خودش رو داره.
خطر خودش رو داره.
خب من تقریبا ما حالا 10 دقیقه فرصت داریم، میخوام از شما خواهش کنم که قطعا سوالاتی هست که من باید دانشش رو داشته باشم که بپرسم و ندارم، خواهش میکنم شما خودتون یک جنبندی عالی روی مباحث کلی که تا به حال ما داشتیم و به هر حال مسائل مبتلا به روزمون داشته باشیم.
من تاکیدم رو همینه، اولا به جای مقابله این مواجهه رو جدی بگیریم، مرتب به فکر طرد یا حذف و نفی نباشیم، شرایط رو درک بکنیم، از تاریخ اومانیسم و سکولاریسم در غرب عبرت بگیریم و تا میشه به اون عواملی که باعث این جریانات شده و این جنبش های فکری و فلسفی شده توجه بکنیم، اونها رو یا پیشگیری و پیشبینی و پیشگیری کنیم.
بله.
یا اگر ایجاد شده برای رفع اونها یه فکری بکنیم.
بله.
اگر اون چیزهایی که در اومانیسم برای جوان ما جاذبه داره، مسئله اصالت انسانه، کرامت انسان، آزادی انسان، آگاهی انسان و انتخاب انسان و اینکه انسان دیده بشه، انسان انقدر تو فضای دینی و در مواجهه با خدا و دین و متولیان دین انقدر کوچیک نشه که دیگه احساس حقارت بکنه، اگر نقطه مقابلش در اومانیسم اتفاق افتاده، بیام این رو در فضاهای دینی و در آموزهای دینی اینها رو پررنگش بکنیم و نشون بدیم که در دین هم، البته خب تو در بین ادیان قطعا یه اختلافاتی وجود داره، من فعلا بیشتر نظرم در فضای آموزه‌های اصیل اسلامیه، باز تو خود اسلام هم ممکنه رویکردهای مختلف باشه، بنده توجه دارم، مذاهب مختلف، تفسیرهای مختلف، اما بر اساس آنچه که من از مکتب اهل بیت علیهم السلام دریافت کردم، به نظرم میاد این چند تا ایده مهم که جاذبه دارد و میتونیم تو این مکتب اهل بیت اینها رو آشکارسازی بکنیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، یکی از چیزهایی که باز برای حل این مسئله به نظر میاد مهمه اینه که ما بعضی تعارضات که داره ذهن جوان ما رو آزار میده.
بله.
یه جایی فکر میکنه اگر بخواد دیندار باشه نمیتونه انسان مثلا اهل تعقل باشه
یا آزاد اندیش باشه.
این تعارضات و سنویت ها، دوگانگی ها جوان ما رو آزار میده، یه جاهای مجبوره ولو ناخواسته که دلش نمیخواد یکی از این دوتا رو ترجیح بده و معمولا این طرف رو ترجیح میده، آنچه که از نهادش برمیخواد، نمیتونه عقل رو کنار بذاره، نمیتونه آزاد اندیش رو به قول شما کنار بذاره، نمیتونه علم رو کنار بذاره. از یه طرف هم بهش گفته یا تدین یا علم، یا تسلیم محض خدا بودن یا آزاد اندیشی و همینطور دوگانه های دیگه. اینم باید ما یه جوری این تعارضات که حلم کردن و بسیاری از بزرگان تو دوره و زمان خودمون اینها رو بهش پرداختن و حل کردن که بین اینها تعارض وجود نداره، بلکه تعامل وجود داره، ارتباط وجود داره. حل این تعارضات هم به نظر من برای برون رفت از این مسئله‌ای که عنوان جلسه ماست، که یه جورایی اومانیست داره تأثیر میگذاره و جامعه ما رو به سمت غیر دینی شدن میبره، یعنی تا میتونیم وجوه جذاب دین رو آشکار سازی کنیم.
بسیار عالی.
توجه به آزاد اندیشی که چقدر در کتاب خدا قرآن بهش توجه شده، در آموزه‌های اصیل دینی ما، من نمیگم تو همه گرایش ها و رویکردهای دینی، بله یه جایی هم افراطی ها، تو همین دور و زمان ما افراطی هایی داریم، سلفی ها رو داریم، نمیدونم نگاه های بسیار تند و به دین داریم، اما تو نگاه های اصیل دینداری به نظرم میشه اینها رو آشکار سازی کرد.
بسیار عالی، از شما سپاسگزار هستم. یک سوال دیگه که از سلفی ها صحبت فرمودید، میتونید مقدار راجبشون توضیح بدید که اگر مبتلا به افراد شد در جامعه یا خانواده ها اطلاعات بهتری ازش داشته باشن؟
اون که از اسمش معلومه، گرایش هایی که مرتب نگاهشون به گذشته است، بازگشت به گذشته، با اینکه انسان یه موجود به قول فیلسوفان رو به آینده است.
بله.
خب نمیشه این آینده و آینده نگری انسان رو بهش توجه نکنیم، علاقه به تغییر و تحول و سیرورت و رشدی که از خود آموزهای دینیه مرتب تو قرآن یه چند جا داریم، لعلهم یرشدون، یعنی ما امید داریم انسان رشد بکنه، انسان تعالی پیدا بکنه. خود قرآن یه جایی تعبیر داره که بالا بیاین، تعالی پیدا کنید، صعود پیدا کنید تا من بتونم با شما حرف بزنم. خب نمیشه این انسان رو از این باز بداریم، هی مرتب نگاهشو به گذشته و فقط تأکید، اونم تأکید متعصبانه بر آنچه که در گذشته برای ما بوده.
بسیار عالی. اما آزادی از نگاه اسلام که خب در چارچوب قوانین تشریعی هستش، چجوری ما با جوانها تو این آزادی وارد بشیم؟ آزادی اندیشه فکری که حالا
با آگاهی بسیار ارتباط داره.
بسیار عالی.
یعنی ما اگر میخوایم آزادی و حالا چه محدودش بکنیم چه از میشود روش بحث بکنیم، ارتباط عمیقی داره با آگاهی. یعنی چون عرض کردم انسان یه موجود شناختی هست و اساساً موجودیست که با آگاهی سر و کار داره، هر کاری که انجام میشه نسبت به انسان اگر نخواد به حد تحمیل برسه باید از راه شناخت، یعنی مرتب ذهنش تبیین بشه که مثلا اگه یه جا آزادی بناس محدود بشه یه جوری تبیین بشه که خود انسان به ضرورت اون محدود شدن پی ببره، که اینو همه ما میابیم دیگه. مثلا تو دنیای غرب امروز میگن که جایی که مثلا، حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم، نمیخوام این ایده رو کاملا بدون هیچ نقدی قبول کنیم، اما میگن آزادی انسان هست تا جایی که لطمه بزنه به آزادی دیگری.
بله.
خب اینو انسان خودش میابه دیگه، میگه آن خب فهمیدم راست میگین، من اگه بخوام آزادی مطلق داشته باشم نمیتونم به این بهانه به آزادی دیگران لطمه بزنم، پس یه جایی باید محدود بشه. بر همین اساس ما میتونیم یه جاهایی بر اساس آگاهی و شناخت یک جوری تبیین بکنیم که جوان خودش به این برسه که به انتخاب خودش یه جاهایی باید آزادی های خودش رو محدود بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر پیشنهادی دارید برای برنامه های بعدی که انشالله ما در دست اجرا قرار بدیم؟
خواهش میکنم. خب خیلی این رویکردهای نقادانه و سنجشگرانه شما خیلی خوبه و موضوعاتی که انتخاب میشه، یعنی کاملا موضوعات روزه. اگر بشه همین ها یه مقدار بازم برای جلسات بیشتری گذاشته بشه که خیلی ریستر بشیم و حتی اگه شده سوالات شنوندگان یه جوری به کارشناسان برنامه منتقل بشه که خیلی عینی‌تر و ملموس‌تر و جزئی‌تر بحث بکنن، به نظر من خیلی خوب هست و کارایی این بحث‌ها میتونه بیشتر باشه به نظر من.
بله بسیار عالی و سپاسگزار هستم. خب ما در برنامه های گذشته در ارتباط با عرفان های کاذب صحبت کردیم و گفتیم که بعضی از خبرها همیشه هستن و قرار نیست که کار بزرگی انجام بدن، ولی آروم آروم ذهن مخاطب رو به سمت و سوی خودشون میکشن، به شدت تدریجی هستن، حواسمون به عرفان‌های کاذب و نوظهور باشه. یکی از مسائلی که ما به شدت تاکید داشتیم برای شما شنونده عزیز این بود که ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم، اینکه کلمات دارای قدرت هستن، تأثیر شگفت‌انگیزی روی ناخودآگاه انسان ها دارن، مراقب واژه های منفی به خانوادهمون باشیم و اینکه در عملیات روانی دشمن در عصر اطلاعات و در جهان جدید کسانی موفق هستن که به آگاهی دست پیدا می کنن و هوشمندانه کنترل زندگیشون رو به دست می گیرن. از شما سپاسگزار هستم آقای دکتر، بسیار بسیار عالی بود.
از شما و همکارانتون و همه شنوندگان فرهیخته و گرامی که به صحبت‌های ما گوش کردن متشکر هستم.
ممنونم از شما و باز من با یک جمله کلیدی از شما هموطنان مهربانم میخوام خداحافظی کنم و اون هم این هست که قبل از تأمین مادی فرزندانتون به جنبه‌های روحی اونها بسیار توجه کنید. از اینکه همراه برنامه راه و بیراه بودید سپاسگزار هستم. این آخرین برنامه ما هست و به امید اینکه در روزهای آتی هم بتونیم با موضوعات جدید و متنوع در خدمت شما دوستان باشیم. خدا نگهدارتون.
شنونده برنامه راه و بیراه از شبکه رادیویی گفتگو بودید که تقدیم شما خوبان و گرامیان شد. 30,035 سامانه پیامکی ما به همراه شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 در اختیار شماست و به مانند همیشه منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان و گرامیان هم هستیم.
من خافم مقام ربه، و اما اون کسی که از مقام پروردگار بترسد. این ببینه، این خیلی جمله، این تعبیر معنی داره. کسی که بترسد از مقام پروردگار. ترس از خدا چه معنی داره؟ انسان یه وقت هست که انسان از فرض کن انسان از سیل میترسد. یعنی چی میترسد؟ یعنی میترسد در یک جای قرار بگیرد که مسیر سیل، خب اگه آمد انسان رو با خودش میبرد. انسان از مار و عقرب میترسه. چرا میترسد؟ برای اینکه از خودش تا غافل بشود، یه وقت مار آمد گزید، عقرب آمد گزید. انسان از ظالم میترسد. چرا؟ چون ممکنه تو خونه خودش خوابیده باشد، راحت باشه، یه دفعه ظالم بیاد مالش و جانش اینا رو در خطر بیاندازه. ولی از خدا، از چی خدا انسان میترسد؟ آیا خدا یک موجود وحشتناک است؟ العیاذ بالله. از خود خدا میشود ترسید؟ باید ترسید. خود خدا که ترسیدنی نیست، خود خدا دوست داشتنی است. پس از چی خدا باید ترسید؟ اینجا برای ما در روایات، در دعاها برای ما معنی کردن: یا من لا یخاف الا عدله و لا یرجا الا فضله. ای کسی که از او نمی ترسند جز از عدل او، یعنی مقام عادل بودن، صفت عادل بودن. این مثل پس شما یه وقتی اگر بخواهید بترسید، از ظالم بخواهید بترسید، یه جور میترسید. از قانون عادله ای اگر حکم فرما باشد، از او بخواهید بترسید، اون ترس دیگریست. از عدالت بترسید. آخر با ترس از عدالت به چی برمیگردد؟ عدالت که بی خود آدم رو نمیگیره. اگر انسان خطا بکند، عدالت انسان رو میگیره. اگر خطا نکند که عدالت کار ندارد. پس انسان از گناه خودش میترسد، از خطای خودش. از خطای خودش میترسد از چی؟ در واقع از خودش میترسد. پس آخر ترس برمیگرده انسان به خودش. این است در خوف و رجا. رجاها رو شما اگر تحلیل بکنید، در نهایت امر مرکز رجا خداست. مؤمن همیشه میان خوف و رجاست. اگه بنده در نهایت امر فکر کنه که من رجام به عمل خودم هست، اشتباه کرد. رجا آخرش برمیگرده بود. خوف در نهایت امر برمیگرده به خود انسان.
لحظاتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. در فرصتهای پایانی ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه خوش رمضان هستیم و خدمتون عرض میکنم که حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده عضو دفتر استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، در خصوص میزان زکات فطره بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که امسال میزان زکات فطریه بر مبنای قوت قالب گندم مبلغ 40,000 تومان و بر مبنای قوت قالب برنج مبلغ 150,000 تومان اعلام شده که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در ادامه گفتند که زکات فطره وقت معینی رو داره که از شب عید سعید فطر تا ظهر روز عید بایستی پرداخت بشه. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در ادامه گفتن احتیاط بر اینه که فطریه رو قبل از نماز عید سعید فطر پرداخت بکنن و اگر موفق به پرداخت اون نشدن اون مبلغ رو کنار بگذارن تا در اولین فرصت اقدام به پرداخت اون بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
خوشان کسان که دلی شادمان کنند، در ماه پربرکت رمضان، ماه مهربانی ها، دل می سپاریم به مهر و دستگیر ایتام می شویم. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هم می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع به پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
بله، ماه مبارک رمضان، ماه بندگی خدا، ماه با خدا بودن و به خدا دل سپردن، ماهی که هممون دعوت شدیم به یک مهمونی و ضیافت گسترده معنوی، و چقدر خوبه که در این ماه ضیافت نهایت بهره و استفاده لازم رو ببریم و تمرین بندگی خدا رو بکنیم و با همدیگه مهربون باشیم و به یاد همدیگه و در عمل هم این مهربونی رو نشون بدیم. و از این فرصت که برای هممون قرار داده شده و شرکت در پویش به عشق علی علیه السلام، نهایت استفاده رو بکنیم و بتونیم که در حق هموطنان عزیزمون کمک رو داشته باشیم. اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 20:10 دقیقه خواهد بود. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی و در این ساعت های پایانی ماه مبارک رمضان از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی ماه باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟
میشنوی؟
از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
این قطرات